الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا و نبينا ابي القاسم محمد الباب الثاني مباحث الکلی الکلی و الجزئی و ذکر انسان مفهوم الموجودات التي يخص بها مثل محمد هذا الكتاب هذا القلم هذا الورده. خب حالا دو تا بحث و پشت سر داشتیم، یکی مباحث مدخل بود، یک نگاه گذرا که به این مباحث بکنیم. بعد نیست که توی مباحث مدخل بیشتر در مورد علم بحث میکردیم و انواع علم که تصور و تصدیق هست و متعلقات این تصور و تصدیق بحث کردیم، عملیات عقل رو بحث کردیم که ادوار خمسه بودن و بحث سه رو که شامل اون حرکات ثلاثه که اون سه دور اخیر تعقل رو میگفتن. بحث مدخل تقریبا روی این مباحث دور میزد، ولی وارد جزء اول شدیم، مباحث الالفاظ. گفتیم آقا از این جهت منطقی در مورد لفظ وقت میکنه که مندک که در معنا مقصود به اصالش معنا هست و مقصود به تبعش میشه لفظ. لفظ تقسیمات مختلفی برمیداشت که گفتیم یا لفظ واحد هست یا دو تا لفظ با هم میسنجیم و یا لفظ به نحو لابشرط از وحدت و تعدد در نظر بگیریم، که هر کدوم از اینها تقسیمات خاصی داشتن که مطرح شد و اقسام دلالت مطرح شد که دلالت خودش عقلی، طبیعی و بدعی هست و دلالت لفظی هم گفتیم مطابقیه، تضمنیه و التزامیه. الان وارد مباحث کلی میشیم، ناظر به مباحث کلیات هم. اینم کلا جزء مباحث مقدماتی هست تا به باب معرف برسیم که تعریف چه انواعی داره که اونها بحثای منطقی خواهد بود، ولی همینجا هم نمیتونیم بگیم همه این مباحث جزء مبادی منطق هست. بعضی از این مباحث که مطرح میشه جزء مسائل منطق است، مثل همین کلی و جزئی که الان میخوایم بخونیم، جزء معقولات ثانویه منطقی به شمار میان. خب آقا خوب دقت بکنیم، این رو مباحث بسیار مهمی داریم که شاید سالها باید بگردید به این مسائل برسیم، ولی خب ما میگیم دیگه، انشالله یادداشت میکنیم، بعدن هم اینها اوقعه در نفوس شما خواهند شد انشالله. بحث کلی و جزئی، اول کتابو توضیح بدیم بعدا به فراعات بحث بپردازیم. کلی و جزئی، مرحوم مظفر میفرمایند که اگر مفهومی جائز باشد که بر مصادیق متعددی صدق پیدا بکند، قابلیت صدق بر مصادیق کثیره داشته باشد، بهش میگن مفهوم کلی، و اگر امتناع صدق بر موارد کثیر و مصادیق کثیر داشته باشد بهش میگن جزئی. این تمام بحث مفهوم مظفر است که حالا تقریبا یکی دو صفحه توضیح میدن. بعدن یه تکمله به بحث اضافه میکنن که میفرمان این که ما میگوییم بحث المفهوم الیمتن و اتقوه علا اکثر من واحد، مفهومی که امتناع صرف بر بیشتر از یک فرد داشته باشد بهش میگیم جزئی، این نه به نحو فعلی بلکه به نحو شأنی هست، لذا یه قید ولو بالفرض رو میگیره اضافه میکنه. یعنی شما بعضی مفاهیم میبینید که مصادیقشون هنوز فعلیت پیدا نکردن، ولی همین که شأنیت قابلیت صدق بر افراد کثیر رو داشته باشه بهش میگیم کلی منطقی. حالا این شامل دو تا چیز میشه، یا اصلا مصداق ندارد که حتی بهش کلی میگیم، مثل شریک الباری. شریک الباری اصلا مصداق نداره در عالم خارج، در صورتی شریک الباری جز مفاهیم کلی هست، لذا شأنیت قابلیت صدق که دارد همین برای ما کافیه، نه اینکه حتما فعلیت داشته باشد. شریک الباری یعنی خداوند شریک داشته باشد و این ممتنه حتی شما یک مصداق هم براش پیدا نمی کنین، چه برسه به مصادیق کثیره که این قابل صدق و مصادیق کثیره باشن. این یک بحث. یا این که یک مصداق براش پیدا میشه، یک مصداق خارجی براش پیدا میشه ولی دیگه مصادیق دیگه نداره، با این که بازم بهش میگن چی؟ مفهوم کلی. مثل واجب الوجود، واجب الوجود یک مفهوم کلی است که قابلیت صدق بر افراد کثیره را خواهد داشت، گرچه یک فرد بیشتر در عالم خارج نداشته باشد که ذات اقدس پروردگار عالم باشد، ولی از جهت ذهنی شما وقتی این میسنجین به نحوه، حال امتنا، حالا اگر از ذهنتون شما چند واجب الوجود داشته باشین میتونین این مفهوم بگیرین بر همه اینها صدق بدهید. لذا این قید ولو بالفرض رو میگه اضافه میکنه، میگه ولو به فرض ذهنی که اینها مصادیق خارجی هم نداشته باشن، همین که مفهوم شأنیت نه فعلیت، شأنیت قابلیت صدق را داشته باشد بهش میگه مفهوم کلی. تمام بحث مرحوم مظفر همین هست که خدمتون عرض کردیم. اما ظرائف بحث خیلی مباحث مهمی اینجا داریم. اول یک، حالا قبل از اینکه وارد اون ظرایف بشیم چند تا چیز رو یادش بکنیم. صفحه 23 اشراق، کتاب الاشراق مال مرحوم سهروردی، یه منطق دارن نزدیک 50 60 صفحه هست، حتما یه پنجشنبه جمعه اونو مطالعه بفرمایید که خیلی مباحثو گفته جز فضولات منطق هست و اون مباحث رو گرفته چیکار کرده، حذف کرده. میگه منطق اون چیزی که انسان بخواد متونیت به شما اصلا خطا از فکرش پیش بیاد، همین 50 صفحه‌ای که ما گفتیم همین مکفی هست، بقیه جز فضولات منطق هست. خودش این مشی خاصی داره دیگه، مشی اشراقی مفهوم سهروردی توی منطقش هم اشراق شده، همه چی رو برمیگردون به وحدت. این میگه این همین کسرات درست نکنه، اینا اون حکمت بحثیه یه مشائیه اینا رو میطلبه که منطق ولی میسته مثلا از سال اختباس نزدیک 300-400 هست. میگه نه اینجوری نیست، اگر انسان بخواد مثلا از خطا متون باشه همین منطقی که ما گفتیم اینها کافی هست. البته مرحوم سبزواری تو شرط منظومه اشاره کردن که ایشون دیگه خیلی تو مباحث تفریط کردن و بعضی از منطقیون راست کردن، اما حد اعتدال رو گرفتیم چی کردیم شرح منظومه منطقشون را. خب حالا بگذاریم صفحه 23 اشراق، ایشون مفهوم کلی و مفهوم جزئی رو اینجوری میگیرن استعمال میکنن. مفهوم کلی رو میگن مفهوم عام به جای کلی، مفهوم جزئی حقیقی. الان این مفهومی هم که میخونیم مفهوم جزئی، جزئی حقیقی هست، انشالله بحث فردای ما هست، اما جزئی اضافی هم بحث خواهیم کرد. مفهوم جزئی حقیقی رو میفرمایند شاخص، جای جزئی حقیقی میفرمایند شاخص، و جزئی اضافی رو میفرمایند منحط با تا. اینم اگر استعمالاتی دیدین آقا مفهوم منحط، مفهوم شاخص و مفهوم عام، همین مفهوم کلی و جزئی حقیقی و جزئی اضافی منحط با تا، منحط با تا. خب این یه مطلب، حالا این از جهت لفظی، اما خوب دقت کنین آقا، اول مطلب رو بنویسیم براتون توضیح بدم. رحیق مختوم جلد 1 صفحه 46، رحیق، رحیق نه اون شرح اطفال، اون تحریر شرح عرفان هست مال تمهید الفوائد، صفحه 46 رحیق مختوم جلد اول صفحه 46، آقا می فرماین هیچ امر ذهنی، هیچ امر ذهنی در حد ذات، در حد ذات به کلیت و جزئیت متصف نمی شود مگر در قیاس، مگر در قیاس با مصادیق خارجی. اگر قابل صدق بر کثیرین باشد کلیست و الا جزئی می باشد. بله؟ اگر قابل صدق بر کثیرین باشد کلیست و الا جزئی می باشد. خوب دقت بفرمایید، مرحوم مظفر کنا این بحثو که مطرح کرده میگه آقا مفهوم به ما هو مفهوم اگر قابل صدق بر افراد کثیره داشته باشد بهش میگه کلی، ولی اگر قابل صدق نداشته باشد بهش میگه جزئی. ما اینجا یکم بحثو ظریف‌ترش میکنیم، همون بحث فرق بین حیثیت اطلاقی و حیثیت تقلیدیه هست. آقا حیثیت خیلی به درد شما میخوره، حالا حیثیت تعلیلی رو اینجا خیلی مطرح نمی کنیم، چون حیثیت تعلیلی بیشتر در مباحث فلسفی هست که بحث های وجودی هستن. تو مباحث منطقی بحث های حیثیت تعلیلی وارد نمی شود، به ذات قول محور حیثیت اطلاقی و حیثیت تقلیلی مباحث مطرح می کنیم. آقا مفهوم به ما هو و مفهوم هیچ وقت متصف به کلیت و جزئیت نمی شود. شما مفهوم زید رو در نظر بگیریم و مفهوم انسان رو در نظر بگیریم، از این جهت که اصلا ناظر به افراد خارجی نباشد. اگر ناظر به افراد خارجی نباشد شما اصلا نمیتونید بگید مفهوم کلی یا جزئیه، بلکه مفهوم و به ما و ناظرون الى افرادهی اگر نگاه بشود، افرادهی حالا اینجا تسامحی دیگه، چون فرد در مقابل ماهیت استعمال میشد. کلی وقتی مفهوم میگیم مصداق میاریم، کلی ببخشید مفهوم به و ناظرون الى مصادیقهی، یعنی در دلش اگر مصادیقش دیده بشود به حیثیت اطلاقیه، یعنی کنار چی؟ مفهوم چی رو ببینیم؟ مصادیقش ببینیم، نه اینکه کلی رو فقط تنها ببینیم. تنها دیدن یعنی حیثیت اطلاقیه. مفهوم به ما هو مفهوم به حیثیت اطلاقی هیچگاه متصف به جزئی و کلی نمی شود، بلکه به حیثیت بفرمایید دیگه تقییدیه، یعنی کنارش یه چیز باید ببینی، قید و مقید ببینی، مفهوم و گام از تاریخش ببینی، به حیثیت تقییدیه متصف به جزئی و کلی می شود. این ظرافت بحثه که مرحوم مظفر اینجوری که ورده وقتی مفهوم میاره بنابر اصالت الاطلاقی که توی اصول میخونیم اینجوری به ذهن به شما اصلا انطباق پیدا میکنیم، میگه آقا مفهوم به ما هو و مفهوم دیگه، نه فرمون ناظر الى مصادیقهی. لذا این جز ذرائف بحث هست. این یک چیز دیگه یادش بکنیم، کأنه این کلام علامه طباطبایی با کلام حضرت آیت الله جوادی آملی بدون متعارض هست، باید تعارضش رو حل بکنیم. حالا خوب توجه بکنیم که علامه چی میفرمایه. صفحه 301 نهایه، نهایه صفحه 301 تو همون بحث کلی و جزئی، الان که بحث میکنیم بحث کلی و جزئی است که نگاه کنیم. آقا میفرمایند مفهوم دائما کلی، مفهوم به ما هو و مفهوم، وقتی مفهوم میگیم دیگه یعنی مفهوم به ما هو، مفهوم دائما کلی است و اگر جزئی است و اگر جزئی میشود یا اگر جزئی است به اعتبار وجود خارجی، به اعتبار وجود خارجی میباشد. حالا اینجا رو باید چی بکنیم؟ زیرا وجود مساوق با تشخص است. اینا رو باید یکم توضیح بدیم. زیرا وجود مساوق، مساوق هم انشاءالله تو بحث وقتی مساوی و اینها رو میخونیم اونجا مساوق هم باید توضیح بدیم که بالاتر از مساوی هست. فکر کنم اجمالا قبلا گفتیم فرق بین مساوی و مساوق که در مساوی حیثیات متعدد هستند ولی در تساوی حیثیت واحد هست. قبلا نشاره کردیم، آدم مشاور نیست. علم هی باید تکرار بشه تا اینها ملکه بشن. آقا با یک بار آدم مطلب رو نمیتونه بگیره. خب مفهوم دائما کلی است و اگر جزئی است به اعتبار وجود خارجی است، زیرا وجود مساوق با تشخص است و این تشخص در مفهوم راه پیدا می کند. این که میگم کمال همنشین در من اثر کرد. مفهوم آقا به ما و مفهوم همیشه کلیه، اگر نظر به اون افراد خارجیش نشود. شما زید رو در نظر بگیریم و انسان رو در نظر بگیریم، حالا فرخارم اینجا لحاظ بکنیم که علامه حضرت آقای جوادی آملی میگفت آقا مفهوم به ما و مفهوم اصلا مطلق به کلیت و جزئیات نمیشود. حضرت علامه جور دیگه میفرماید در صورت این تعارض، تعارض بدویه، آدم تعمل بکنه این تعارض هم برداشته میشه. حضرت علامه میگه آقا مفهوم به ما و مفهوم اگر در نظر بگیری همیشه متصف به کلیت هست، مگر اینکه اینو چیکار بکنی؟ ناظر به افراد خارجیش لحاظ بکنی، چون اون خارج همیشه جزئی است، تشخص دارد، این تشخص از اون وجود خارجی راه پیدا میکنه به این مفهوم، میگه مفهوم جزئیه. شما زید و انسان رو که در نظر بگیرین، در نظر بگیرین که اصلا ناظر به افراد خارجیشون نباشین، که این یک فرد داره، ده تا فرد داره، هیچی اصلا نسبت به افراد خارجی شما خالی ذهن باشین. زید رو در نظر بگیرین و انسان رو در نظر بگیرین، این مفاهیم به ماه و مفاهیم قابل صدق بر کثیره نمرن. زید میتونه مثلا 100 تا فرد داشته باشه، لحاظ اینه که اصلا شما افراد خارجیشون رو لحاظ نکنین. این زید میتونه قابل صدق بر مصادیق متعددی داشته باشد، انسان هم میتونه قابل صدق بر مصادیق متکثری داشته باشد، ولی وقتی به خارج میریم میبینیم زید وقتی علم شد فقط بر یک شخص قابلیت صدق دارد و اون انسان نه، میتونه بر عمرو بکر و الاخر بگیره قابلیت صدق داشته باشد. پس حضرت علامه فرقش با آقای جوادی آملی چی شد؟ آی جوادی آملی می فرماید مفهوم به ما و مفهوم متصف به کلیت حتی نیست. حضرت علامه چی می فرماید؟ میگن مفهوم به ما و مفهوم متصف به کلیت هست و اگر متصف به جزئیات می شود ناظر به مصادیق و افراد خارجیش هست. هر دوتاش درستن، هر دوتاش درست هستن. حالا اینو یک تأملی میکنین روش، من فردا جواب میدم تا انشالله اون جوابی که میدم درست انشالله بگیرین. حالا این صفحه پس 301 حضرت علامه این بحث رو مطرح کردن، این انشالله باشه تحقیقتون که فرق حرف حضرت علامه با آی جوادی چی هست و هر دوتاش هم درسته. گفتیم کسانی به شما از کنم میتونن اطلاق عالم به خودشون بکنن که بین اقوال رو جمع بکنن، بگن ایشون به یک حیثیت گفته، ایشون هم به یک حیثیت، هر دوتاش درست. اینو اگر تونستون جمع بکنیم خیلی خوب. خب آقا این از این مباحث که امالاً این شد که مفهوم به ما و مفهوم این دیگه قدر متیقنه، مفهوم به ما و مفهوم هیچ وقت جزئی نیست، چه بنابر نظر حضرت جوادی آملی که می فرماید نه متصف به کلیت نه جزئی، تو جزئی که قدر متیقنه. حضرت علامه می فرماید مفهوم به ما و مفهوم کلی هست ولی جزئی هیچ وقت نیست، مگر این که ناظر به افرادش باشد. لذا اینجا می تونیم بگیم که مفهوم هیچ وقت به ما و مفهوم جزئی نمی شود، اگر مفهومو در نظر بگیریم همیشه کلی است، اگر نسبت به مصادیقش در نظر بگیریم جزئی میشه، که این ظرافت و مفهوم مظفر اینجا نیاورده. خب یه بحث مهمتر، یه بحث تر. آقا ما این کلی که اینجا بحث میکنیم در مورد کلی منطقی هست، به خلاف کلی طبیعی و کلی عقلی که بعدا اشاره خواهیم رسید. حالا شمارش هم چی بکنیم؟ شماره صفحش هم بایدتون بگیم. بله صفحه 354، 354 رو بیاریم، بحث کلی منطقی و کلی طبیعی و کلی آخر همین باب.
قبل از اینکه وارد معرفات بشیم، ایشون فرمودن کلی منطقی و کلی طبیعی و کلی عقلی. ما سه نوع کلی داریم که کلی منطقی همین چیزی اینجا داریم بحث میکنیم، یعنی قابلیت صدق بر افراد کثیره رو دارا باشد. کلی طبیعی چیه؟ کلی طبیعی همون ماهیات، عبارت اخرى از همون ماهیات، مثل انسان، مثل فرد، مثل شجر، ماهیات که جز معقولات اولا هستن، اولی هستن، اون کلی طبیعی. و یه کلی عقلی داریم که کلی عقلی شما میگن اگر کلی طبیعی رو مضاف به کلی منطقی لحاظ بکنه میشه کلی عقلی، یعنی الانسان که ماهیت هست مضاف به کلی منطقی، الانسان الکلی ادماغ خب و مجموع میشه کلی عقلی، که انشالله بعدا بحثش مفصل خواهیم رسید. ولی اینجا توجه داشته باشین در مورد کلی منطقی داریم بحث میکنیم، نه کلی طبیعی و نه کلی عقلی. حالا چون همین بحث کلی منطقی، ما سه تا کلی دیگه هم داریم، یک کلی منطقی، یک کلی فلسفی و یک کلی عرفانی، که شرح منظومه تو بحث منطق مرحوم سبزواری این بحثا رو هم البته کلی عرفانی رو آوردن، ولی شما هیچ جا نمیتونید پیدا بکنید که فرق بین اینها چی هست، چون تو منطق بحث میکنه فقط در مورد کلی منطقی بحث میکنه، تو فلسفه بحث میکنه در مورد کلی فلسفی بحث میکنه، تو عرفان هم کلی عرفانی، هر جایی در موطن خاص خودشون این کلیه رو بحث میکنن، ولی شما دقیقا نمیفهمید ما به امتیاز اینها چی هست. یه نکته که اگر انشالله خوب بگیرین تو مباحث خیلی براتون حل خواهد شد. ببخشید من اینو یه لحظه خاموش کنم. حالا عرض میکنیم خدمتتون، میخوام مفصل بحث کنیم تو این کلیه، اگر یکی دو روز معطل بشیم ولی بحثای بسیار شریفی داره. کلیه منطقی چی شد؟ الان تعریفش کردیم. شأنیت دیگه فعلیت نیست، شأنیت قابلیت صدق بر افراد کثیره را باشد. افراد بفرمایین، مصادیق بفرمایین که تسامحی هم نباشد. دیگه فرق بین مصداق و فردم فهمیدین که تو فرد در مقابل ماهیتی که عینیت داره، ولی مصداق در مقابل مفهوم هست که سنویت داره، دوئیتش اینجا لحاظ میشه. حالا بحثای کلی طبیعی برسیم انشالله. ابن عربی میگه نسبت حق به خلق مانند کلی طبیعی و افرادش، اینو فقط بگذاری انشالله نمیشه حاشیه بینیم. بله همه چی رو خونده ابن عربی ما عرفان وقتی خوندید، چون که صد آیت نوت هم پیشه. بله آقا منطقی، پس کلی منطقی چی شد؟ اینو تعریفش بکنید تا وارد کلی فلسفی و کلی عرفانی بشه. قابلیت چهنی از حق نمی کنه، قابلیت صدق بر مصادیق کثیره را دارا باشه. توی فلسفه هم چهنه همین جور معنا می کنن. یعنی شما عبارت علامه رو که توی نهایی بریم ببینید تقریبا مثل همین کلی منطقی تعریف کرده، ولی اونجا باید به تعویلش بذاریم، چون فرق هست بین کلی منطقی و کلی فلسفی. اما اصلا شما باید اول بفهمیم که فرق بین معقولات ثانوی منطقی با معقولات ثانوی فلسفی چی بود. عروض و ابتساط اگر در ذهن باشن بفرمایید میشه کلیات بحثی منطقی، و اگر عروض در ذهن ولی اتصاف در خارج باشد بهش میگن معقولات ثانویه فلسفی. خب دقت کنین آقا، این بحث جای گیرتون نمیاد. یعنی فلسفه هم که بخونین معمولا کلی فلسفی رو کلی منطقی معنا میکنن، الا شذ و ندر که نسبت این مباحث چیز داشته باشه. نهایه هم بخونین ظاهر عبارت اینجوری منطبق به ذهن میشه، ولی اونجا باید به تعویل بذارین که فرق هست بین کلی منطقی و کلی فلسفی. کلی فلسفی ما گفتیم همینجور که معقولات ثانوی فلسفی باید اتصافشون در خارج باشد، کلی فلسفی هم باید ناظر به همین مسئله بگیریم تعریفش بکنیم. یعنی شما وقتی میگین این مسئله کلی فلسفیه، باید اون کلیت در عالم خارج موجود باشد. بفرمایید. حالا اون کار نه، فعلا بگذاریم. من اول تعریف میکنم تا بعدم به اول معمولا کبرا رو تعریف میکنم، بعدم به مباحث صغرا پیش میرسم. اول کبرا رو بگیریم. خب کلی فلسفی رو اینجوری تعریف کردن بنابر تعریف ادق، اگر بخوایم مداقه بکنیم در تعریف، میفرمایند کلی فلسفی رو بنویسیم تعریفش، تعریف کلی فلسفی، کلی منطقی رو که متوجه شدین، تعریف کلی فلسفی فلسفه مثل به شما هستم چی؟ حالا رحیقتون جلد دو صفحه 31 هست، صفحه 26 تا 31 اون صفحه چی هست؟ کلی فلسفی کلیست که با وصف کثرت، با وصف کثرت در خارج موجود است، مانند انسان که با وصف کثرت در عالم خارج موجود است، به خلاف افرادش مثل زید و عمرو بکر که با وصف وحدت، با وصف وحدت در عالم خارج موجود است. به خلاف افرادش مثل زید و عمرو بکر، اونها اگر موجود هستن به وقت وحدت در عالم خارج موجود هستن. آقا ما تا توی منطق بحث میکنیم، وقتی میگیم مفهوم انسان فکر میکنیم یه مفهوم فقط اعتباری محضه، در عالم خارج اون چیزی که موجود هست زید و عمرو بکر هست و ما مفهوم انسان رو میگیریم انتظار میکنیم و این فقط در ذهن هست. در صورتی توی مباحث بالاتر مفهوم انسان که یک حقیقت خارجی دارد، در عالم مجردات این حضور داره. وقتی میگه انسان، انسان کلی در عالم مجردات این موجود هست، بعدم که با عالم ماده میفته همون که تجلی میکنه افراد زیادی رو برمیداره، یکیش میشه زیدی که عمر، یکی بک، به اندازه قابلیتی که دارن اون انسان به نحو کلی در خودشون تابش میدن، منعکس میشه. این فقط انسان یک مفهوم ذهنی نیست، در عالم خارج، در عالم تجرد این انسان موجود هست. لذا وقتی میگیم انسان یعنی با وصف کثرت در عالم خارج موجود هست. این بحثای دقیقی داره، ولی توی منطق نه، فقط مفهومی بس میکنه. میگه من زید و عمرو بکر رو که میبینم از اینها یک معنای کلی رو انتظار میکنم به نحو انسانیت، اونا رو از همه جزئیاتشون تقشیر میکنم، تجرید میکنم، دقیقا عبارات مرحوم مظفر. بعدم آقا یه مفهوم انسان رو میگیرم چی میکنم؟ حضرت علامه دقیقا توی نهاییشون اشاره کردن که اینجوری نیست که ما یک به شما اجزا و مصادیق رو ببینیم تا مفهوم کلی رو ببینیم، بلکه این افراد خوب دقت بکنیم علت معده میشن، فقط زمینه میشن که انسان این نفسش قابلیت پیدا بکنه تا اون صورت مجرده رو استیاد بکنه، شکار بکنه. شما اون حقیقت کلی رو در عالم تجردات میگیرین چی میکنین؟ سید میکنین. نه اینکه یه مفهوم ذهنی بخواد باشه، من اینها رو ببینم جزئیاتشو ازش تخشیر بکنم بعدا یه مفهوم ذهنی به نام انسان میگیرم توی ذهنم میسازم، نه، اینها همه علت معده میشوند، زمینه میشن تا نفس بیاد ارتقاء پیدا بکنه تا اون چی؟ حقیقت خارجی رو که در عالم مجردات موجود هست. انسان به نحو کلی در عالم مجردات موجوده که همون انسان کامل هست، که همون انسان کامل هست و ما اگر انسان هستیم به اندازه قابلیتمون اون انسانیت در خودمون انعکاس دادیم. میگن اون انسان حقیقی اون هست، انسان حقیقی اون هست که همه کمالات انسانی در اون موجود هست. لذا که فلسفی کلی رو میگه تعریف میکنه، میگه با وصف کثرت در عالم خارج موجود هست، با وصف کثرت، نه اینکه بخواد یه امر ذهنی باشد، یک امر خارجی هست که با وصف کثرت در عالم خارج یا عالم مجردات باشد، این موجود هست. پس به این میگن کلی فلسفی.
یک آقا تعلیقه دیگه هست در همون رحیق مفتون جلد دو صفحه 31 از مرحوم آشتیانی، این بر شرح منظومه، شرح منظومه منطق این مسائل رو برده که آقا منطق اگر بخوام بخونیم اینجوری هم میشه بخونیم. اینا رو مثلا بعضی اشکال نکنه که مباحث فلسفی و عرفانی داره مطرح میکنه، شما الان من شرح منظومه رو بخوام بخونید همه اینها رو مرحوم سبزواری توی منطقش آورده و بزرگانی مثل آشتیانی اونجا گرفتن چیکار کردن، حاشیه زدن منطق اونجوری بخونید. حالا اینم بنویسین تا بتونید تطبیق بدین، تا قبل از اینکه وارد اون بشین آقا کلی عرفانی رو هم برات معنا بکنیم تا اونم ان شاء الله چی بکنیم. کلی عرفانی به معنای سعه وجودی می باشد. بله، کلی عرفانی به معنای سعه وجودی می باشد. کلی عرفانی به معنای سعه وجودی می باشد. آقا ما میگیم خداوند، حالا بگذاریم سعه وجودی معنای احاطه هست. اگر یک وجودی نسبت به وجودهای دیگه احاطه داشته باشد، محیط باشد، بین میگن کلی عرفانی. این بحث مفهوم نیست که مفهوم کلی باشه، عالم خارج داره بحث میکنه، اصلا عارف کاری به مفهوم نداره، داره عالم خارج بحث میکنه، میگه بعضی موجودات هستن به نحو کلی موجودن. این کلی دیگه کلی مفهومی و منطقی و فلسفی نیست، کلی معنی سعه وجودی یعنی احاطه دارد بر موجودات دیگر. بحث احاط و محاط پیش میاد. مثلا خداوند میگیم چی هست؟ محیط به کل شیء هست. اگر به خداوند بگیم کلی گذاف نگفتیم، چنانچه عزیز علامه حسن زاده عمری در ممد الهمم این بحث کلی و جزئی رو که مطرح کرده، بعضی ها بلند میشن از مشهد میان الفبای فلسفه و منطق و عرفان رو نمیدونن، اشکال میکنن.
اگه کلیه خدا رو فرض
کنیم دیگه علم هم نیستیم. نه اصلا کلیه عرفانی غیر از کلیه منطقی و مفهومیه، اونها موطنشون فرق میکنه، اون در مورد وجود خارجی بحث میکنه. اصلا کلیه عرفانی به معنای احاطه اون شی نسبت به افراد دیگر. خداوند میگیم والله به کل شیئن محیط، احاطه دارد. این احاطه رو میفرماین کلی، کلی عرفانی. لذا نمیتونیم بگیم خداوند کلی منطقی هست. کلی منطقی نیست که قابلیت صدق بر افراد کسی داشته باشه. خداوند کنه بگیرید چیزش بکنید، متکثرش بکنید به افراد کسی. کلی فلسفی هم نیست، بلکه کلی عرفانی هست به معنای احاطه، یعنی زبان شرش معنای همون محیط هست، معنای احاطه هست. پس فرق هست بین کلی عرفانی که معنی سعه وجودیه نه مفهومی، مثلا بحث مفهوم نیست، و کلی فلسفی که به کثرت در عالم خارج موجود هست، یعنی متصف در کثرت هست در عالم خارج، چون باید اتصافش در عالم خارج باشه نه در عالم ذهن. در کلی منطقی نه، عروض و اتصافش همه در ذهن. میگیم آقا چیزی که قابل صدق بر اخلاق کسی رو در عالم خارج داشته باشه. یک نکته هم یادداشت بکنیم که این دیگه از اهم مطالب هست که بین کلی منطقی و کلی فلسفی و کلی عرفانی اشتراک معنوی نه اشتراک لفظی. بین کلی منطقی و فلسفی و عرفانی اشتراک معنوی نه اشتراک لفظی. اشتراک لفظی و اشتراک معنوی رو گفتیم. چجوری این باید معنا کنیم؟ یعنی معناشون آقا یکی، معناشون در حقیقت یکی هست، البته شدت و ضعف دارن. انشاءالله فردا میرسیم بحث مشکک و متواتی، نه اینکه دقیقا به یک معنا باشن، کلی منطقی و فلسفی و عرفانی یک معنا باشن، ولی به نحو تشکیکی هستن. بعضی جاها به شما هستم شدت بیشتری داره، در مثلا عرفان که در مورد وجود بحث میکنه میگه آقا من احاطه‌ای به افرادم دارن، اونجا به نحوی خیلی شدید اون کلیت موجود هست.
بعدن ضعیفتر میشه، میشه کلیه فلسفی، بعدن ضعیفتر و ضعیفتر میشود، میشه کلیه منطقی. بحث تشکیک رو باید بخونیم که دقیقاً این براتون مشخص بشه. فعلا بنویسین که ان شاء الله این مباحث بعدن براتون حل بشه. آره، بعد اشکال کردن که حضرت علامه فرمودن که خداوند کل است و تمام عالم جزئه. گفتن آقا به شما خداوند اومدن چیکار کردن؟ کلی و جزئی کردن و متکثر کردن، برای خداوند اجزایی قائل شدن. در صورتی او کلی، کلی عرفانی معنای سعه وجودیه. شما هنو وقت فرق بین وجود و مفهوم نفهمید. میاد با یه کپکه و دبدبه تو این مدرسه گلپایگانی همه هم ازش استقبال میکنن. یک بارم گرفته بودن با حضرت های جوادی آمودی گرفته بودن مناظره داشته داشتن، یک کتابی نوشتن که من بعد حضرت های جوادی آمودی مثلا پیروز شدم و ایشون ندونستن جواب بدن. اینقدر ایشون مباحث رو حرف میکنه که حضرت های جوادی آمودی اصلا دیگه ادامه ندادن، سکوت کردن. های جوادی آمودی، های اصنزاد آمودی که اصلا اینا رو تحویل نمیدن. آقای جوادی حال تواضع داره، اونوزه مثلا یه مناظره کردن بعدا کتاب نوشتن که آقا آقای جوادی آمدی ما چیزش کردیم، کتاب رفتن نوشتن. اینجوری هستم متاسفانه، میگیرم براشون کلاس هم میگذارم. مشهد متاسفانه اونا عقل فلسفی خیلی ندارم. آقا ببرشون بده میگم به نحو موجبه جوادی، نه به نحو موجبه کلی. خیلی نیستن توی این، بله یه جمود خاصی دارن، یه جمود حالا کاری نداره، اون دیگه باید بحث روانشناسی بشه که حالا چرا نسبت به مواد فلسفی چرا قدر چی هست، کار نداره. دستود امام رضا اونجا هست، اون خودشون متوکل مواد عرفانی و فلسفی هستن. من نمیدونم چجوری از سید عزاد امام رضا بگم. بله هم فیلسوف هم آره. خب آقا یک مسئله دیگه اش بکنین انشاءالله تطبیقش باشد، یعنی یه چند روزی هم برای اینجا تعامل بکنیم و باید برای تو حل بشه. اینو بنویسیم، رحیق مکتوم جلد 2 صفحه 31. اگر کلی قبل از کثرت، اگر کلی قبل از کثرت لحاظ شود، کلی عرفانی است، و اگر با کثرت لحاظ شود کلی فلسفی، و اگر با کثرت معل کثرت معیت داشته باشد، و اگر با کثرت لحاظ شود کلی فلسفی است، و اگر بعد از کثرت لحاظ شود کلی منطقی. خیلی قشنگ آورد متن واشتیه. و اگر بعد از کثرت لحاظ شود کلی منطقی. مرحوم آشتیانی، میگفتن که در احوالاتشون این بود که اگر میخواستی مناظره فلسفی باش بگذاری یا حتی سال فلسفی دقیقه بکنی، میگفتن چند سال فلسفه خوندی؟ مثلا میگفتن آقا 10 سال 15 سال خوندی. گفتن من کمتر از 20 سال کسی فلسفه خوندی من حاضر نیستم باش مناظره بکنم. کمتر از 20 سال که البته تو فلسفه ایشون دیگه فهمه، در فلسفه دای جوادی آمولی هم ایشون اول بودن و علم بودن، تو این مباحث فلسفی خیلی دقیق بودن. مرحوم آشتیانی معمولا شرحایی هم که بر مثلا شواهد ربوبیه ملا صدرا دارن، خیلی مباحث دقیق رو مطرح کرده. الان همین رو تو بحثای منطقی میاره. آقا من این توضیح بدم انشالله تطبیقش باشه برای فرد. اگر شما کلی رو قبل از کثرت لحاظ بکنین بهش میگن کلی منطقی. یعنی شما یه سری کثرات در عالم خارج میبینین، زید و عمرو و بکر و اینها همه رو کثرات هستن، اینا رو که دیدین شما یه کلی رو از اینها انتظار میکنین، لذا کلی که اینجا انتظار شد قبل بعد از کثرته، یعنی کثرت قبل از این هست. توی فلسفه همینجوری گفتین، عبارت اخرای از اون هست. اگر شما میفرمایین کلی فلسفی یعنی در عالم خارج باید با کثرت موجود باشد، اتصافش در عالم خارج باید باشد، لذا متصف در کثرت هست در عالم خارج، همون آنم با کثرت موجود هست، نه اینکه قبلش باشه یا بعدش باشه، در معیتش هست.
کلی فلسفی در معیت کثرت هست که همون آنم در عالم خارج متصف به کثرت هست، مثل انسان که گفتیم با وصف کثرت در عالم خارج موجود است. این باز یعنی معنی معیت در همون آن با کثرت موجود هست، به خلاف کلی عرفانی که حتی قبل از کثرت موجوده. یعنی شما ذات اقدس پروردگار رو در نظر بگیرین، کلی هست قبل از اینکه کثرتی باشد. یا مثلا وجود منبسط میگن، خود حضرت مولادی سبزواری توی شهر منظومه این وقت کلی منطقی رو مطرح میکنه، کلی عرفانی رو مطرح میکنه، میگه مثل وجود منبسط که همون ساده بده. حالا اینا رو ببین آدم چجوری باید منطق بخونه که الان شهر منظومه شما ببین بخونه هیچی نمیفهمه، ولی آدم همینجا اگر پخته بشه بعدا نیازی به شهر منظومه خوندن نداره. ایشون فرمودن کلی عرفانی مانند وجود منبسط، خوب دقت کنیم که همون صادر اول باشه. صادر اول چیه؟ فرمودن توی شهر، حالا اینا دیگه صادر اول چی هست و فلان اینها، یک وجودی هست که همه وجودها را شامل می شود، کلی عرفانی یعنی وجود سعی دارد، همه چیز رو محیط هست. این چی هست؟ این صادر اول که بهش عقل اول هم تسامحن میگن، عقل اول که محیط به همه مادونش هست، به ای بودی نسبت به مادونش دارد. حالا عقل اول چیه؟ آقا اینا همه مباحث توحید ما اینجا میخونیم، مباحث نبی شناسی. شما اگر بخوام نبوت شناسی رو کار بکنین باید بیان منطق و فلسفه و عرفان بکنین. احسن، اول ما خلق الله عقلون، اولین چیزی که خداوند خلق کرد حضرت پیغمبر میفهمن عقل بود. تو بعضی روایات دیگه وارد شد اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خلق کرد خداوند نور من بود. لذا صادر اول عقل اول همون حقیقت وجودیه محمدیه صلی الله علیه و آله که این وجود پیغمبر همه وجودها را احاطه دارد، محیط به همه هست، ما جزئی از اون حقیقت نبوی هستیم. جز هم دیگه جز چی؟ منطقی نشد، فلسفی نشد، بلکه جزء عرفانی شد، یعنی حسه ای از وجود پیغمبر هست. یک حقیقت بیشتر نیست، ما به اندازه قابلیتمون اون حقیقت رو میگیریم، چیکار میکنیم؟ عقل میکنیم. لذا ما اون چیزی که نوشتیم اینجا یکم براتون معنا میشه. خطبه ای که اول کلاس براتون خوندیم اونجا میگه در خصوص حضرت پیغمبر، بله، و صلی الله علی موجبت الرقائق. حالا دقیقه هنو برات معنا نمیشه، انشاءالله تا حمل که وارد میشه حمل حقیقت و رقیقت رو بهت میگیم. الذی بالحمل الاولی هو هو و بالحمل الحقیقت و رقیقت جمیع الخلائق. اینم برات الان معنا نمیشه ولی الان با خوشی بنویسیم، چون تا همین بحث کلی عرفانی و کلی به شما اصلا منطقی یه فرق میکنم، اون به حمل شایع با افرادش موجوده، اون به حمل حقیقت و رقیقت. حالا اینجا الکلی و سعی، پیغمبر کلی سعی هست، نه فرمایین کلی مفهومی هست، نه فرمایین کلی منطقی و کلی فلسفی هست که بیان حاشیه بنویسین حضرت آی حسن زاده آملی جز اوتاد هست بگیرین کافرش بکنه میگه اینشون زندیق. لا اله الا الله حضرت های سندی آملی جز شاگردان های حسن زاده آملی هست. گفت میبینم به عیان که همینجور حوزه نجف به حضرت به شما هم علامه قاضی گرفت اجهاف کرد و حق ایشون رو ادا نکرد و علم از اونجا رخت بست دیگه، دیگه حوزه نجف الان حوزه نیست، الان ببینین چه برهم شوری اونجا هست. و میبینم که حوزه قم اجهافی رو که در حقی این ولی خدا کرده آی حسن زاده آمولی فردان ایشون دستش نباید تو حوضه باشه، یا آی سمدی آمولی تکفیرش کردن، دستاشون تحصیل کردن، الان مثلا جواهر کلام فقه میگن تکفیر کردن، علما نوشتن که آقایشون حق درست نگفت. گفت میبینم که علمم دیگه از حوضه علمی قم رخ میبنده به خاطر این اجهافی که به علما میشه. حالا میام چهار تا لفظ میخونن درس خارج میگذارن فلان اینها، ولی یک کسی مثل ایشون چون حقیقتا استوانه علم هست. یعنی بعد از ایشون خودشون فرمودن گفتن ما عقیمیم، یعنی فرمودن که ایشون که بره خیلی از علوم دیگه همراه خودش مدفون میشه. میبینیم اینجور ایشون محجوره، خانه نشینه، کلاس درس نداره. یه سال هست که تقریبا 15 سال پیش درس توحید گذاشتن، یکی از طلاب قربتن الادام با چاکو خواست آقا ترو که آقا دیگه تحصیل کرد درس رو. این مقدمات اگر درست اگر بالا میگم اینجوری، اگر حوصلتون به سر میره من چرا منطق اینجوری میگم، بعدن میفهمی که چی. آقا این منطق مزعفر اینجوری نمیسازه. قربتن الالله میری اولیاء الهی رو میگیری ترور میکنی. قربتن الالله اینا رو اگر میگم به خاطر این دقیقا بفهمین مباحث چی هستن. منطق اگر درست خونده بشه، فلسفه خونده بشه، عرفان خونده بشه، آدم خودش حضیت وجود میبره. میگن این وجودت در ذیقه، هیچی نمیفهمی، یه پوسته از دین میفهمی، یه نمازی دو رکعت هست، یه فقه اینجوری هست، یه رجال هم میخونه خودت هم عالم میده. در سوره حضرت آیه حضرت امام فرمودن که اصلا اطلاق علما بر ما از باب تسامحی، اینقدر تعارف علما میکنه، زننا هستیم، زن داریم. بالاترین مرجع تحقیق وقتی به شما اصلا یه حکمی رو میگه، آیا به شما اصلا از روی علمش میگه یقین داره؟ نه. خیلی از این مسائلی که مطرح میشه میبینی فلانی 40 سال 50 سال در خونه، میگه بنابر احتیاط واجب این چنین است. یعنی نرسیدی دیگه، یعنی بو حق احتیاط واجب یعنی چه؟ یعنی موجب فتواش صادر نکرد، و اگر فتواش صادر کرده بنابر ظاهر ادله بوده. به کن حقیقت آدم نمیرسه. لذای تعارفی که علما علما حضرت آیت الله العظما فلان اینا، اینا هم تعارف آدم. اینا رو بردار ببین چی در وجود تعبیه شده، اونو دریا. لذا این مباحثی که من مطرح میکنم نظر دارم، یعنی مباحث بالا رو چه میکنم، شاید الان حوصله‌تون سر بره چون ناظر به مباحث بالا نیستی، ولی بعدن که برگشت میکنی میبینی اینجا پایه‌ها خوب ساخته شده. لذا فرمود الکلی و سعی، حضرت پیغمبر کلی سعی هست، الکلی و سعی و العالم جزئی و لب، عالم جزئی و هست. ناظر به مباحث حضرت حسنزاده عاملی که فرق هست بین کلی منطقی و کلی فلسفی و کلی عرفانی. آقا یک نقطه دیگه یاداش بکنیم انشاءالله فردا هم دوباره اینا رو مرور میکنیم تا اینا در ملکه بشه. نسبت به افرادش و حمل حقیقت و رقیقت، همین رو میخواهم بگم. آقا بنویسیم رحیق مختوم جلد 2 صفحه 96، کلی مفهومی همان کلی سعی به نحو ضعیف می باشد. خیلی حرف بلندی. کلی مفهومی همان کلی سعی به نحو ضعیف می باشد. کلی سعی چی بود؟ هم کلی عرفانی که شامل بر در عرفاره شامل بر افرادش هست، محیطه. حالا این کلی مفهومی که ما داریم همون کلی سعی هست به نحو ضعیفش. یعنی در عالم خارج شما یه وجودی رو میبینید که شامل بر وجودهای دیگه هست، بحث وجودی هست، ولی اینو شما در مفهوم اگر بخواید بفهمین به نحو مفهومی میفهمین که این وجود شمولیت بر افرادش داره. البته عین اون نیست، ضعیفه اون هست، رقیقه اون هست. لذا میگیم از باب اشتراک معنوی اینا هستن، نه اشتراک لفظی. یک مابهل اشتراکی در همه اینها دیده میشود. کلی مفهومی، حرف آخر، کلی مفهومی به حمل شایع با افرادش موجود است. کلی مفهومی کلی مفهومی به حمل شایع با افرادش موجود است و کلی سعی کم کلی عرفانی باشد و کلی عرفانی به حمل حقیقت و رقیقت با افرادش موجود می باشد. این حرف بسیار بلندیه. کلی مفهومی به حمل شایع با افرادش موجود می باشد و کلی عرفانی که همون کلی سعی باشد به حمل حقیقت و رقیقت با افرادش موجود می باشد. انشاءالله تو حمل اولی و شایع که مرحوم مظفر مطرح میکنه حمل حقیقت و رقیقت اونجا باید توضیح بدیم، حمل ظاهر و مظهر اونجا توضیح بدیم تا برات معنا بشه. احسن، اونجا حمل حقیقت حقیقت هست رقیقت هست. لذا این دیگه خاموش میکنم اینجا زدش. لذا حضرت امام مثلا یه شعری داره میگه فارغ از خود شدم و کوس انالحق بذارم.